أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتقني بالهدى والهمني التقوى. در بحث امامت مطالبی رو راجع به آقا امام زمان علیه السلام گفتیم و البته الان این جمله رو در پایان بحث بگم که وظیفه ما نسبت به آقا چیه. یکی وظیفه ما شناخت امامه که شناخت امام خیلی مهمه. روایاتی داریم که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه، هر کس بمیرد و امام آسمانی زمان خودش را نشناسه انگار زمان جاهلیت مرده، یعنی چیزی از اسلام درک نکرده. شناخت امام و شناخت اهداف امام که امام زمان اهدافش چیه. اهداف امام همون اهداف پیغمبره، اهداف الهیه. اهداف امام عمل به وعده های الهیه، پیاده کردن اسلامه. و دیگه از وظایف ما معرفی اما به دیگران، این نقطه قوتی که به حمد الله شیعه داره که هرگز مایوس نمیشه، حتی اگر دنیا پر از ظلم و جور بشه روزنه امید هست که بالاخره در آینده اسلام دست اهلش و حکومت دست اهلش خالفید. جلب رضای امام از وظایف مانه، دستوراتی رو انجام بدیم. ارتباط معنوی با آقا از طریق دعای ندبه، دعای عهد، زیارت آل یاسین، اصلا این که انسان توجه کنه دعای اللهم کل ولی یک الحجة بن حسن صلوات علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و قائدم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنم و ارض تطوع و تمتعه فی ها طویلا. میگه خدایا حضرت مهدی رو حفظ کن، رهبری کن، چشمش باش تا اینکه انشالله مستقر بشه و در زمان طولانی حکومت به اهلش بیفته. دعایی برای ظهور، صدقه برای سلامتی. من وقتی صدقه میده به کسی چرا برای سلامتی خودش بده، برای سلامتی امام زمان بده و یارانش و همه مسلمانان. حق امام زمان رو بده، بالاخره خمس حق امامه، سهم امام حق است. اسمش میگن سهم امام، در روایات داریم سهم امام آن لنا، یعنی بازوی تفکر اهل بیته. سه تا حدیث هم اینجا براتون بخونم. امام جواد فرمود به مردم بگویید من امام جواد زامنم که اگر خمس بدید مالتون کم نشه. این مردم بدونن که شخصی مثل امام جواد زامن شده، خمس بدید مالتون کم نشه. یه روایت داریم که امام کاظم علیه السلام فرمود اگر حقی که خدا به گردنتون هست مثل خمس، زکات، سهم امام، اگر اونی که واجبه ندید بخل کنید، خداوند دو برابر اون چه ندادید زندگیتون تاب میده که دو برابر اون مبلغ را در راه باطل خرج کنید. مثلا 1,000,000 در راه حق خرج نمی کنید. امام کاظم فرمود خداوند جور زندگیتون تاب میده که دو برابرش در راه باطل خرج کنید، تازه کیفر اون ندادن از سرجش. کسی به امام رضا گفت میشه خمس و سهم امام از ما نگیری؟ گفت میخوایی نده؟ نده. حالا یه تیکر من از خودم بگم، امام ولایت تکوینی داره، یعنی میتونه با معجزه سنگ رو تلاش کنه، نیاز به دمثال طلایی نداره که شما از طریق زکات بدید. اما امام فرمود، حالا اینجاش برطبه حرف امامه، امام رضا در اون روایت فرمود که میخواد خمس صحنه آمدی نده، اما چرا خودتون از دعای ما محروم میکنید؟ از این معلوم میشه که ارتباط مالی ما ارتباط معنوی اونها رو دنبال داره. چون قرآن هم میگه، میگه که یا رسول الله خود من اموالهم صدقه و سل علیهم، از مردم که زکات میگیری سل علیهم. به پیغمبر میگه تو بر مردم صلوات بفرست، دعاشون کن، ان صلاتک سکن لهم. درود و دعای پیغمبر آرام بخشه. دو فرستادن پول میده و حضرت مهدی به انسان دعا میکنه. امام رضا فرمود میخوای ندی نده، اما چرا خودتون رو محروم کنید از دعای ما؟ پس ست حدیث خوندم در این یه دقیقه. یک، امام جواد فرمود زامن هم اگر خمس بدید مالتون کم نشه. دو، امام ایمار امام جواد بود. دو، امام کاظم فرمود هر مبلغی که در راه حق باید خرج کنی اگر نکنی دو برابرش رو در راه باطل خرج میکنی. سه، امام رضا فرمود کسی که حق ما را ندهد خودش از دعای ما محروم کرده. چهار، خیلی از ما قصه میکنیم حتی گریه میکنیم که چرا فدک حق حضرت زهرا را ندادن. چه فرق میکنه بین کسی که حق زهرا را نده فدک رو قصد کنه یا سهم امام نده حق فرزندش حضرت مهدی رو نده؟ بنابراین ما باید خمس هم بدیم. و مسئله مهمتر اینه که به ما فرمودن که زمانی که ما غایب هستیم دستتون بده دست فقیه عادل مجتهد جامعه شرائطی، که مجتهد عادلی که هوا و هوس نداره. این وظایف ما در زمان غیبت. پس چند تا شد؟ یک، شناخت او و شناخت اهدافش. دو، معرفی امام به دیگران و این که ما هیچ وقت به منبس نمیرسیم و هیچ وقت مایوس نمیشیم، همیشه نقطه انتظار و امید داریم حضرت مهدی. سه، جلب رضای او با انجام دستوراتشون و اعمال صالح و ارتباط معنوی از طریق دعاهای نظیر دعای عهد و ندبه و زیارت آریاسون امثال اینها. دعا برای ظهور کردن، صدقه برای سلامتی دادن، پرداخت سهم امام در زمان غیبت، توجه و رجوع به فقهای عادل بی هوس. این چند دقیقه برای ادامه بحث امامت دنبال بحث مهدویتی در جلسه قبل بود. الان میخوام در این جلسه مقدار رجوع به ولایت فقیه صحبت کنیم. پس بحث ما ادامه بحث امامت، مسئله ولایت فقیه. ولایت یعنی حکومت، والی شهره یعنی حاکم شهره، ولایت فقیه یعنی حکومت دست یک فقیه باشه. خب از سنم بودو شما که اولی حساب کنم که حکومت علمای ربانی این مار اسلامه، نه، در ادیان دیگه هم بوده. در سوره مائده آیه 44 براتون روش میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. این ولایت فقیه در یهودیا، یعنی قبل از حتی عیسی، چون حضرت موسی قبل از عیسی بوده، میفرماید که آیه 44 انا انزلنا التورات. بنویسم پس اینو عنوان بدم بهش سابقه ولایت در ادیان دیگر. قرآن فرماید که انا، به درستی که ما، انزلنا تورات، ما کتاب تورات را، انا انزلنا تورات فیها هدن، انا انزلنا تورات فیها هدن و نور يحكم بها النبيون بعد فرمود وربانیون و احبار و ربانیون و الاحبار متفقش سر نبیون تعریف شده نبیون الذین کذا و کذا. ببینید آیم آسونه اینا یعنی به درستی که ما نازل کردیم کتاب تورات را فیها در این کتاب تورات هدایت و نوره، ما کتاب تورات را فرستادیم که درش هدایت و نوره، بعد حکومت میکنن به همین تورات، داوری میکنن، حکم میکنن، حکومت میکنن طبق همین. چی حکومت میکنه؟ انبیا. بعدش چی حکومت میکنه؟ علمای ربانی و دانشمندانشون. یعنی انبیا و علماشون، ربانیون و احبارشون، علما و دانشمندانشون به های حکم به همین تورات حکومت میکنن. پس این که غیر از انبیا علما هم حکومت رو به دست بگیرن، این ریشه قرآنی داره. در سوره مائده آیه 44 مال حضرت موسی است. خب میگه انبیا بر حکومت اومدن، انبیا اومدن حرفای از کنم که مردم رو ارشاد کنن، اینا چطور دارن به حکومت. قرآن میفرماید که نخه، انبیا برای حکومت هم هستن. آیه 32 سوره بقره و تبعو پیروی کردن ما تطلو الشیاطین پیروی کردن افراد شیاطین علی ملک سلیمان و تبعو تبعیت پیروی کردن. از چی پیروی کردن؟ اون چرا که شیاطین تلاوت میکنن. چه زمانی مردم دنبال شیطان ها رفتن و هرچی شیطان ها میخوندن اینها دنبال شیطان ها پیروی میکردن؟ همون زمانی که حضرت سلیمان حکومت داشت. پس ویدوز حضرت سلیمان هم ملک و حکومت داشته. این که انبیا فقط اومدن مسئله بگن و حدیث بخونن و موعظه کنن، کار به حکومت ندارن، این قرآنی نیست. اینجا میگه ملک سلیمان، اینجا میگه یحکم به النبیون، یعنی طبق این تورات حکومت میکردن انبیا و علماشون، حکومت علما. این مال قرآن. روایات که زیاد داریم که امام حسین فرمود ان مجار الامور، یعنی مجرای امور باید به دست علمای نهر عالمی، علمای خاص باز بشه. خب پس این مال سابقه. حالا از نظر عقلی رها کردن مردم در زمان غیبت، یعنی این پیغمبر هست، بعد پیغمبرم امام هم در زمان غیبت مردم ولن، این با لطف خدا سازگاره، با حکمت خدا سازگاره، خدای مهربان، خدای رحمان و لطیف، خدایی که برای یه چشم 5 تا محافظ میذاره. شما میدونید چه شما 5 تا محافظ داره؟ 5 تا محافظ داره. اما عشق ما محافظشون، چون چه شما از پیه، پی اگر با آب نمک وقتی نباشه خراب میشه، ولی ذا عشق مشهور این محافظ، خود عشق محافظه. دوم هیچ عضوی سرپوش نداره جز چشم که پرش داره، لب داره پلکش، برای که باز از لای پلکا چیزی توش نره موجه گذاشته. حفاظتش اراده اینی، حرف بزن من اراده، یعنی باید اراده کنم حرف بزن، اما به هم خوردن پلکا بی اراده، که بگن نگر به هم خوردن پلکا با اراده بود، اصلا ما همه سبتشون باید حواسمون جمعه چشمون باشه. برای ما به طور طبیعی کارهای روزمره نمی کنیم، پلک هم خودش به هم بخوره. بعد بالای چشم یه ابروی میشی گذاشته که نور خورشید فشار نیاره. خطوط پیشونی جوری طراحی شده که عرق واردش نشه. شما الان نگاه به پیشونی میکن، این خطا میبینی همه زیره. ولذا تمام اینا که کار میکنن وقتی عرق میکنن عرق از اینجاش میاد، هیچ که عرق از برش میاد، یعنی خطوط هوایی عرق را هدایت میکنن. وقت چطور خدا برای چشم یه محافظ تو گذاشته به نام عشق، یه محافظ روش گذاشته به نام پلک، یه محافظ لب در گذاشته به نام مژه، یه محافظ پشمون گذاشته برای ابرو، یه محافظ تو خطوط هوایی پیشونی، چطور پنج تا محافظ داره چشمه وقت جامعه رو محافظ نمیذاره؟ رها کردن مردم بدون رهبر خلاف لطف، خلاف حکمت. یک. دو، دلائل و نیاز به ولایت فقیه. دلائل، یک، رها کردن مردم در زمان غیبت خلاف حکمت و لطف است. دو، اسلام دشمن داره و بدون نظام قوی نمیشه جلو به اونها واسید. شرط دفاع انسجام، انسجام است و عالم و فقیه و فقیه بی هوا توان انسجام دارد. در حال اسلام دشمن داره، نه مسلمان ها باید در مقابل دشمنشون منسجم بشن، نه کی میتونه مردم را منسجم کنه جز فقیه عادل؟ اگه میگم فقیه یعنی باید اسلام شناس باشه که با معیارهای اسلامی بخوره، میگم بی هوا باشه و یعنی مردم منسجم میکنه که به او رأی بدن رئیس جمهور شه، به او رأی بدن که به هوا هوسش برسه، یعنی مردم برای خودش میخواد، باز هوا هوس نداشته باشه، یعنی برای رضای خدا کار بکنه. مثل سوم، بسیاری از احکام اسلام بدون نظام قوی نمیشه. اسلام یه وقت ذکر و ورده، بله الان تمام تو خونه میتونه ذکر و ورد بگه، ولی امر معروف، جهاد، بسیاری از برنامه اسلام نیاز به یک امکانات و قدرتی داره. اصلا جامعه بدون رهبر میشه هرج و مرج. امیرالمومنین فرماید در نهج البلاغه طبق اون نقل معروف که لابد در الناس من امیر، مردم رهبر میخوان، حالا بردن کنه و فاجرا، چه خوب چه بد، رهبر بدم از بی رهبری بهتره. خب حالا اگر خواستیم رهبر تعیین کنیم، چند تا سوال از شما میکنم. اگر یه امتی مسلمان بودن میشه رهبرشون مسلمان نباشه؟ یعنی رئیس پزشکی میشه پزشک نباشه، رئیس نجار نجار نباشه؟ حداقل عقل اینه که رهبر باید هم فکر امت باشه، یعنی امت اسلامی باید رهبرش اسلام شناس باشه. تو اسلام شناس هم دو رقم اسلام شناس، اسلام شناس عادل، اسلام شناس فاسق. عقل میگه اگر دو تا اسلام شناس، اسلام شناس عاقل عادل. تو اسلام شناس عادل یعنی فقیه عادل هم نفوذ کلام داشته باشه یا نفوذ کلام نداشته باشه. ممکنه فقیه عادل باشه حرف زور نداشته باشه. پس باید شرطش اینه که بذار بنویسم اینا رو. دلیل سوم، دلیل سوم، جامعه اسلامی رهبر اسلام شناس می‌خواهد. این حرف اول، مثال عقلیه. اسلام شناس میخواد، اسلام شناس هم دو جوره، اسلام شناس فاسق، اسلام شناس عادل. قهرن میگیم نه فاسق نه، عادل. عادل هم دو جوره، عادلی که عادلی که نفوذ کلام داره، یعنی مردم گوش به حرفش میدن، یا اسلام شناس عادل هم ولی نفوذ کلام ندارد. دارد ندارد.
باز عقل میگه اون اسلام شناسی که نفوذ کلام داره.
چه زنی که مردم نفوذ کلام داره؟ میگه خود مردم رای بدن. مردم نمیشستن به خبرگان رای بدن. بنابراین چون خود مردم به خبرگان رای دادن، کسی که آدم خودش انتخاب که گوش برفش میده. من اگر خودم انتخاب کردم برم مسجد پشت یا نماز کنم، دیگه تا آقا خمم منم خمم، آقا پا میشه بعد پا میشه، قبل از آقا سر به سجده نمیذارم، قبل از آقا سر از سجده بر نمیذارم، چون خودم انتخاب کردم تا آقا حرف میزنم مثل نماز تا کردم. اون میگه مالک یوم الدین ایاک، من حرف نمیزنم، این چون خودم انتخاب کردم تسلیم میشم. برای نفوذ کلام باید خود مردم باشن. برای نفوذ، شرط نفوذ کلام اینه که خود مردم انتخاب کنن. خود مردم نمیتونن انتخاب کنن از طریق خبرگان، از طریق خبرگان رهبری. این خط سیرمانه. خیلی شفافه، هیچ جایی برشون رسیدن نیست. ببینید راه کردن مردم خلاف حکمت و لطفه. دفاع دشمن داریم، دفاع لازمه، شرط دفاع انسجامه. شما اگر یه دشمن اومد فردود، اگر دستا همه انگوشتا متحد بشن، هم طوری دست خودت بشکنه، باید انگوشتا همه جمع بشن، موش بشن تا شما بخوره بتوسنش. شرط دفاع انسجامه، حتی توی برخورد فرد به فرد. و کسی که میتونه مردم منسجم کنه که یه محبوبیتی، یعنی از علم و تقوا و قداستی برخورد باشه، که این مسئله دیگه. جامعه اسلامی رهبر اسلام شناس میخواد. شد اسلام شناس هم میشه عادل بشه، میشه فاسق بشه. تو اسلام شناس عادل اولویت داره طبق عقل، تو عادل هم یکیست که نفوذ کلام داره اولویت داره. نفوذ کلام وقتی حرفش نفوذ داره و حرفش مردم میپسندن که خود مردم اونو دورش جمع شده بشن، خود مردم انتخاب میکنن، میگن رهبر ما این مجتهد بشه. متابره که در شناس اشتباه نکنن از طریق علمای عادل و خبرگان عادل. این مسئله خیلی شفاف. خب شما بگید که خب حالا که بررسی فقهی هم هست، این همه مفاسد هست، آمار گناه خیلیه، چه گناهی تو مملکت نمیشه؟ دست به هر گناهی میشه، خیلی گناه داریم. ببینید ما در یک مسافرت، این مسئله ماشین رو نمیدونم گفتم یا نگفتم، یه مسافرت که شما میخوای بری حساب بکنید ماشینش خوبه، رانندش هم خوبه. حالا مسافرا ممکنه هر مسافر یه غلطی بکنه. شما الان تمام مردم که میخوان برن مسافرت سیبیل انتخاب میکنن، اگر قیافه ماشین قرازه باشه شک میکنن سوارشن، اما اگر یه ماشین لوکسی بود، راننده‌ش هم دیدن گواهی نامه داره، اگر راننده خوب بود ماشین خوب بود سوار میشن. ممکنه توی اتوبوس حالا یکی هم پوست پرتقال بریزه، پوست تخمه بریزه، تیسیگار بریزه، سرفه کنه، ممکنه مسافر خراب بکنن، اما راننده چون عاقله و ماشین سالمه ای به مقصد میرسه. ماشین ما اسلامه، ماشین ما آیات قرآنه، اینا دستورات ما. راننده ما هم حضرت مهدیه، مجتهد بی هوا و هوسه. پس ماشین قانون اسلامی، راننده مجتهد بی هوا، بی هوا و هوس، عادل. حالا یکی رشوه میگیره، یکی چند فروشی میکنه، یکی دروغ میگه، یکی نمیدونم، هر کسی ممکنه ماشین به مقصد برسه. به خلاف قوانین دیگه که قوانین ساخته بشره، قوانین از سرچشمه وحی و رضایی هم عوض میشه. بعضی از کشورها 319 مرتبه قانون اساسی عوض شده. خود آمریکا گفتن 25 بار تا حالا قانون اساسی عوض شده. ما خودمون تو ایران روی صبح میگن خیابون یه طرفه، اصلا میگن دو طرفه. قوانین بشری از فکر بشره. خود بشر چند تا حالا پشیمون شده. هر انسانی ده ها و صد ها بار پشیمون شده. همین پشیمونی دلیل بر اینه که انسان عقلش محدوده، علمش محدوده. فردا عقلش بیشتر میشه، تجربه و علمش بیشتر میشه. به نکات تازه ای دست پیدا میکنه، سلیقش عوض میشه، قضاوتش عوض میشه. ما نمیتونیم بشر رو دست بشر رو دست بشر بگذاریم. دست بشر رو تو دست بشر گذاشتن خیانته به بشریته، چون منم مثل تو هم، تو هم مثل من، به چه دلیل من برای قربانگوی شما باشم و شما برای قربانگوی من؟ با دستمون دست به خالق باشه، اون خالق هم ولیگش تعیین کرده، پیغمبر امام از طریق معجزه در زمان غیبت هم مستعد بی هوا و هوس. خب عرض کنم به حضور جناب عالی که حالا مثلا چونه بزنیم، ما در زمان خودمون که دستمون گذاشتیم دست امام خمینی عزیز شدیم یا ذلیل؟ یه چیزی براتون بگم مهمه که میخوام بگم، هر وقت به ایران حمله شد یه تیک ایران گرفتن، ایران قدیم خیلی بزرگ بوده، هر وقت هر کس به ایران حمله کرد یه قطعه زمین گرفت. در تاریخ تنها زمانی که به ایران سخت ترین حمله ها رو کردن و یک وجب خاک ایران را نگرفتن زمانی بود که فقیه حکومتی که تو ایران این سند خوب بود. هیچ مجتهد عادلی و هیچ مجتهد فقیه مرجعی پا هیچ قرارداد خائنانه را امضا نکرده. پیدا کنید یک قراردادی بین ایران و کشورهای دنیا که امضای یک مجتهد عادل پاش باشه. اینا کافی نیست برای که ما معتقد به ولایت فقیه بشیم. خب اما روایات چه میگه؟ روایات میگه که زمانی که امام زمان علیه السلام غایبه، هر چی مجتهد گفت گوش بدید، بعد میفرماد الرد علیهم کالرد علینا، وظیفه ما فقیه در روایات. به ما گفتن الرد علیهم یعنی کسی اگر حرف فقیه را رد کند کالرد علینا، انگار حرف ما امام صادق را رد کرده. مجتهد که دستور داد عمل کنه، کسی اگر رد کند حرف فقیه را انگار رد کرده حرف امام صادقه، و رد علینا که رد علالله، کسی حرف ما رد کنه انگار حرف خدا رد کرد. داریم که اللهم ارحم خلفایی، اینم داریم اللهم ارحم، حضرت امام خدا یا رحمت بفرست خلفای مرا، جانشینان مرا مورد رحم خود قرار بده. پرسند خلفای شما کی هستن؟ فرمود خلفای من علمای ربانی هستن. العلماء ورثة الانبیاء، العلماء این هم روایاته، ورثة الانبیاء، علماء وارثین انبیاء هستن. العلماء حکام علی الناس، این هم حدیثه، العلماء حکام حاکمان علی الناس، علما باید حاکم بر باشن بر مردم. اصلاً شرطش هر عالمی نیست، عالمی که علم و تقوا و پاکیش قطعی باشه، هوا هوس درش نباشه. الفقهاء حصون الاسلام، الفقهاء اینم حدیثه، الفقهاء حصون، حصون با هجیمی و ساد، حصون الاسلام یعنی قلعه، فقها قلعه اسلام، یعنی همینطور که قلعه حفظ میکنه فقها اسلام رو حفظ میکنه. و اما الحوادث الواقعه، اینم آخریش، و اما الحوادث الواقعه، حوادثی که واقع میشود، فرجع و رجوع کنید فیها در اون حوادث الی روات احادیثنا، الی روات احادیثنا، حادثه که پیش میاد بره سراغ کسانی که راوی حدیث هستن. حدیث و راوی حدیث یعنی مجتهد در حدیث، وگرنه کسی هم ممکنه مثل ضبط صوت، خب ضبط صوت هم حدیث، الان نوار من حدیث منو میشنه و بره شما نقل بکنه، دکمش بازی برای حدیث بخونه نوار، نه، راوی حدیث یعنی کسی که در حدیث حدیث شناس باشه، بدون حدیث درسته غلطه، متنش، محتواش، سندش. حالا روایات در وسائل شیعه جلد 18 هست، صفحه 301 صفحه 53 در غرر هست، العلماء حکام علی الناس عادتش غرره که سخنان امیرالمومنینه، الفقهاء حسون الاسلام این عادتش کافی جلد 1 صفحه 38 و اما الحوادث الواقعه عادتش وسائل جلد 27 صفحه 340. خب کم کم این بحث رو جمع کنیم. شما باید برای نظام خودمون، انسجام خودمون و باید مردم اطاعت کنن، یعنی مثل امام و مردم مثل سوزن نخه. اگر مردم از امام جدا بشن مثل که نخه سوزن جدا بشه، این سوزن نمیتونه بدوزه. حتی علی بن ابی طالب هم اگر امام باشه وقتی مردم باشن باشن تو خونه میشینه، تو خونه میشینه. شرط شیرزه رفتن تو فاستونی اینه که نخ با سوزن باشه، باید امت و امام از هم جدا نشن. سلیقه خود اونم باید بذاریم کنار که من اینو میپسندم یا نمیپسندم. یه چیزی بگم دقیقه آخر، اصلا اگر بگیم که ما تا نپسندیم عمل نمی کنیم، تا نفهمیم عمل نمی کنیم، این فتوا رو عمل نمی کنیم. اگر این حرف درست بشه که تا نفهمم عمل نمی کنم، تمام مردم کره زمین باید بمیرم. چرا؟ چون تمام مردم مریض میشن، همه مریضان میرن دکتر، مریضان به دکتر میگن آقای دکتر شما که میگی کپسول 400 400 این شربت 500 500 تا اثرشو نفهمم نمیخورم. خب پس میگه پس برو بمیر. آیا یه دکتری که 8 سال 10 سال درس خونده ما این رقم تسلیمش هستیم، وقت نباید یه مرجعی که 50 سال درس خونده تسلیمش بشیم؟ خود مراجع ما تقلید نمی کنن. تمام مراجع ما وقتی دکتر میرن مریض میشن میرن پلو پزشک، هر چی پزشک گوش میدن. چطور یه مرجع 70 ساله هر چی پزشک میگه گوش میده؟ خب پزشک هم باید هر چی آقا میگه گوش بده. چطور 10 سال تو ارزش داره 50 سالشون ارزش نداره؟ 50 سالی که همراه با اونده که یه دونه گناه سراغ نده، ماگر یه دونه گناه سراغ داشته شما از مرجع تقلید اصلا به درد مرجعیت نمیخوره. اگر رهبر جمهوری اسلامی اگر یه گونه خلاف گناه کبیره بکنه، نه به درد رهبری نمیخوره دیگه، نه رهبر نه مرجع، حتی به درد پیشنمازی هم نمیخوره. اسلام شوخی با کسی نداره. یکی میگن ولایت فقیه استبداد میاره، استبداد مال خودخواه، آدم خودخواه میگه که فرعون که میگه ما اوریکم الا ما ارا، یعنی هیچ که حق حرف نداره جز این که من میگم. آمنتم قبلا آذان نکن، بدون اجازه من به ساحرا میگفت، میگفت بدون اجازه من رفتید به موسی ایمان آوردی. اون خودکامه و افراد خودکامه هستن که استبداد دارن. شرط فقهی اینه که عادل باشه، عادل بی هوا و هوس، امکان استبداد توش نیست. استبداد مال آدمای هوسباز، عیاش، خودکامه هست. بنابراین ولایت فقیه هیچ ربطی به استبداد نداره، علاوه بر اینکه شورای مصلحت در نظام ما این بازوی مشورتی فقیه، اینطور هم نیست که فقیه هر کاری بخواد بکنه تصمیم خودش بگیره. اون دارش قرآن و حدیث، از درون هم عدالت و بی هوا هوسه. شخصی که از درون عادله، هوا هوس هم نداره، قرآن و حدیث هم جلوش باشه، آدم بی هوس با سابقه 40-50 ساله نگاه به قرآن حدیث میکنه، ضمناً از نظر اجرایی هم شورای مصلحت هست، از افراد برجسته فرهنگی، علمی، تقوایی، سیاسی، اجتماعی، اجرایی مجمعی تشکیل دادن که بالاترین قوای رئیس قوه مقننه، رئیس قوه مجریه، رئیس قوه قضاییه همه اونجا هستن، علاوه بر یه عده کارگزاران و کارشناسان درجه یک. اینا مشورت میکنن. بنابراین هیچ استبداد در ولایت فقیه راه نداره، هم از نظر این که قرآن جلوشو میگیره، هم از نظر که خودش هوا هوس نداره مستبد نمیشه، هم از نظر شورای مشورتی که دورش هستن. و ما از امتیازات ما بر همه دنیا همین داشتن ولایت فقیهه. متأسف کردم ما هیچ وقت نباید انتظار بشوشیم که وقتی مثلا حکومت دست امیرالمومنینه هیچ که هیچ گناهی نکنه، خود امام زمان هم که ظهور کنه هیچ مسئله، یعنی تونی که هم عادل بشن. و السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث امامت در بحث‌های اصول عقاید چند تا مطلب بود که باید بگم. یکی موضوع بحثمون در اصول عقاید بحث امامت، از آنها که حدیث ثقلین حدود 100 تا حدیث داریم که بارها و بارها پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انی تارکون فیکم و ثقلین، انی به درستی که من تارکون رها میکنم، فیکم رها میکنم در میان شما دو چیزی گرانبها را، یک و اطرتی اهل بیتی، البته یک دونه حدیث هم داریم که یک کتاب الله و سنتی، اما